تعنت و آزاره، برای تشویش ذهن، برای اینکه خوراک فضای مجازی ایجاد کنند، برای اینکه نسل جوان ما رو بروبایند، ببلعند در تهاجم و شبیخون فرهنگی خودشون. این یه بخششه. ولی یه بخش دیگرش رو منصفانه بخوایم رفتار کنیم و حرف بزنیم و نگاه کنیم، اینه که به هر صورت این تابلوی تمام نمای عاشورا یقیناً باید بتواند و میتواند نسلها رو به اقناع فکری و روحی و اعتقادی برسونه. این دارایی شماست. اگر زمانی خدایی نکرده ما کوتاهی بیاییم در این زمینه، ما مبتلای به ادهان و اهمال و تساهل بشیم در این زمینه، همینطور که شبهای قبل هم عرض کردم، بضاعت ظاهری ما بلعیده میشه. بضاعت ظاهری ما بلعیده میشه و باید در جهاد تبیین پوست بندازیم، پوست بندازیم. این درخواست اهل بیت علیهم السلام از ما هست. اما تجلسون و تتحدثون، تتحدثون نمیخواد بگه مثلا رو منبر بشیم بگه قال رسول الله ان نظافت من الایمان، این نیست. فقط تازه همین هم باشه کلی تبیین داره در مسیر سبک زندگی، حوزه های مختلف، حرکت ابا عبدالله علیه السلام مشخصا دو جبهه رو هدف قرار داد، دو جبهه رو، دو جریان رو. این جریان هم جریان های مسموم هستند دیگه. یک، حاکمان متظاهر به اسلام اما فاسد، اما متمایل به دشمن، اما کسانی که آب به آسیاب دشمن می‌ریزن، کسانی که بلاد اسلامی در اختیارشون هست، حاکمان هستند، پادشاهان هستند، اما فاسدند، مفسدند، متکاسرند، کارشون تکالب بر دنیاست. یه لاشه‌ای وقتی رو زمین افتاده باشه، سگ‌ها و شغال‌ها می‌ریزن دورش، اینو میگن تکالب. کارشون تکالب بر سر متامع دنیا هست. ابا عبدالله علیه السلام اینها رو هدف قرار داد. الا و ان الدعی ابن الدعی قد ركزني بين اثنتين بين السله والذله و هيهات من الذله و فرمایشات دیگرشون. معرفی کردن، مفتزح کردن. چه جمله زیبایی رو شهید آوینی رحمه الله داره، چه پیشبینی رقیقی. 72 به شهادت رسیده ایشون. کجا رو دیده؟ میگه تقابل آینده ما، حالا شاید معنای جنگیشون نمیگه، تقابل آینده ما با دموکراسی غرب نیست، با اسلام آمریکاییه. این به مراتب سختره، چون تو لباس اسلام دارن ضربی میزنن، چون اهل قبله هستند. این غلط اندازه، این نفاق همواره آسیب رسونده و قربانی گرفته. گاوهای شیردهی که به نفع استکبار هستند. این جریان، جریان بسیار مسمومی. همون زمان سید الشهدا علیه السلام هم بود دیگه. زبیر خب خودش اونگونه بود، حالا بعدن البته سر از جمل در آورد، که حضرت امیر علیه السلام هم می فرماید در نهج البلاغه که زبیر با ما بود، ما زال از زبیر و مننا، با ما بود همیشه. اما تا زمانی که پسرش اون رو منعرفش کرد، جریان آقازادگی پسرش رو برد. خب توی قضیه قیام و نهضت حضرت سید الشهدا علیه السلام، همین ابن زبیر به تعبیری مالک مکه خودشو میدونست، حاکم مکه خودشو میدونست، همه کاره میدونست، مفتی میدونست، امام مکه خودش رو میدونست. وقتی که ابا عبدالله علیه السلام بعد از چند ماه توقف از مکه خواستن خارج بشن، از سر سالوس و ریا و تظاهر تا نزدیک دروازه مکه آمد، مثلا بدرقه کن حضرت، و بعدم از سر نفاق گفت آقا بمونید در مکه، ما از محضرتون استفاده کنیم، اینجا باشید جای امنیه. حضرت فرمودن مسیر من و سرنوشت من جای دیگه است، حکم چیز دیگه ایه، نامه به من نوشتن، من باید حرکت کنم. یه مقدار امام حسین علیه السلام از مکه یعنی از دروازه فاصله گرفت، فرمود به خدا قسم هیچ چیزی به اندازه خروج من از مکه ابن زبیر رو خوشحال نمی کنه، برو بذار ما به منفعتمون برسیم. آقا شما دنبال کشته شدنی؟ خب برو بذار ما هم به ریاستمون برسیم. هیچ چیزی به اندازه رفتن من اونو خوشحال نمی کنه. اونایی که از نهضت حضرت فاصله گرفتن یا غافل شدن یا باز موندن یا در جبهه تقابل و معاندت بر اومدن یا مخالفت کردن، شما هر کدومشون ببینید سر از کجاها در آوردن. همین ابن زبیر بارها شنیدید، میدونم این شبا فقط شب تذکره، همین ابن زبیر وقتی تو کعبه هم رفت، تو قضیه حجمه حجاج که با سنگ تخریب کرد، بنابرای نقلی کعبه بر سر او تخریب شد قسمتیش. آیت الله جوادی می‌فرماد این به این معناست که اگر کسی امام و رهبرش رو تنها بذاره، کعبه هم به او پناه نخواهد داد. کعبه هم جای امنی، کعبه‌ای که زمانی ابرهه با فیل آمدن تخریب کنن، علم تر کیف فعل ربک با اصحاب الفیل، ندیدند؟ ندیدید؟ دیدی چگونه خورد شد؟ فجعلهم کعصف معکول. ولی اون روزی که حجاج علیه اللعنه بنا به نقلی آمد و مباشرت کرد به امر یزید برای تخریب، نه ابابیلی آمدند نه سجیلی نازل شد، هیچی، کعبه خراب شد، آتش زدند. چرا؟ برای اینکه ابرهه آمده بود کعبه رو تخریب کنه. وللبیت رب، خب معلوم خونه صاحب داره، اجازه نمیده کعبه تخریب شه. بلغ ما بلغ. اما حجاج علیه اللعنه، حالا یا عامل کسی دیگه بوده، نماینده یزید علیه اللعنه، واقعا برای تخریب کعبه نیومده بود. اومده بود یک، مثلا فرض کنید که خارجی، یه تروریست رو، یه کسی که حالا با یزید بیعت نکرد، اینو بازداشت کنه. اینم رفت تو کعبه، کعبه تخریب شد. خب این درس تاریخه. پس این جریان مسموم همواره بوده، یعنی اسلام آمریکایی. حالا گاهی اون برای آبیا هستن، گاهی مغزهای اجاره‌ای و قلبهای کوکی که دی رو تیز میکنن تو جرائدشون با قلمشون و با حرفاشون. اسلام فانتزی، اسلام مسلح شده، اسلام روشن فکر مآبان، یعنی همون حزب قائدین، کسانی که همیشه اهل نشستن هستن، دم از عقلانیت میزنند، دم از روشن فکری میزنند، دم از اصلاح میزنند، اما پای جهاد و پای مبارزه که میشه، میرن تو کعبه بس میشینن. کعبه بهش امان نمیده و تخریب بشه، باید تخریب بشه. میدونید چرا؟ برای اینکه قرآن در سوره حج میفرماید علما، زهاد، تجار، متعلمین، متعبدان، متقین، تمام قشرهای جامعه مدیون مدافعان هستند. همه جامعه مدیون مدافعان هستند. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت. اگه مدافعان نباشن، اگر مجاهدت نباشه، اگر فضا فضای مبارزه و مجاهده عالمانه مسلحانه نباشد، قرآن می‌فرماید نه بازار دارید، نه حوزه علمیه دارید، نه مدرسه دارید، نه مسجد دارید، نه عبادتگاه دارید، نه زیارتتون زیارته، هیچی قبول نیست. مال مدافعینه، مال مبارزین آگاه هست. پس این یه حرکت، یعنی یک جبهه بود، حرکت ابا عبدالله علیه السلام برای اینکه ماهیت تشکیلات یزیدی رو در هر زمان، در هر زمان مفتزه کنه. امروز هم هستند سجاد نشینان اهمالگر، مغزهای کوکی، مغزهای اجارهی. خب اینا رو باید شناخت. نسل‌های امروز سوالاتی دارن. آیا منابر نباید پاسخگوی این سوالات باشه؟ آیا ما جلساتی رو به عنوان جهاد تبیین نباید بذاریم که راحت بتونیم با هم صحبت کنیم؟ بی دغدغه، بی مارک زدن به هم دیگه، بی متهم کردن دیگران، تو فلان حزبی، تو چون این حرف رو زدی یا اسم فلان شخصیت رو آوردی، پس تو مطرودی، بذاریمت کنار. این یکی از عادتهای بدی بوده که بعضی ها شیوه خودشون کردن در گذشته و امیدواریم دیگه تکرار نشه که اگر کسی یه حرفی زده یا اظهار نظری کرده، انگار کسی که یک جرقه و یک کبریت تو انبار بارود زده، برای همیشه او رو محوش میکنند. در حالی که رهبری فرمود جاذبه حد اکثری داشته باشید، نه دافعه حد اکثری. حالا یه نفر یه حرفی زد، یا تفهیم شد یا نشد. قسمت پر لیوان رو هم ببینیم. این انصاف نیست تا کسی یه حرفی میزنه متهم بشه. خب شما فضا رو ببینید، اندیشه های شهید مطهری رو ببینید. مبادا خدای نکرده با کج سلیقه‌ای، خدای نکرده من دارم آب به آسیاب دشمن میریزم و فکر میکنم این حرفم و این جبهه گیریم درسته. ببینید مرحوم آیتی کتابهای خوبی نوشت قبل انقلاب، مرد نامتناهی، خب مال ایشون بود دیگه. نمیدونم تو کدوم کتابش هست، ایشون میگه مجلس امام حسین علیه السلام باید عزادار رو دیندار کنه، یعنی متدین بره بیرون، یعنی با ساختار بره بیرون، یعنی متخلق باشه، یعنی مؤدب باشه، تهمت نزنه. متدین انسان بره بیرون، یه ساختاری داشته باشه. رهبری هم فرمود عشق باید رازدار باشه، تو عشق راز نهفته. مرحوم علامه شعرانی هم فرموده بودن که جلسات اهل بیت علیهم السلام باید بگونه ای باشه اونی که میاد وقتی خارج میشه غیر از اونی باشه که وارد شده. این دنیای معرفت، دنیای دانش و فراگیری. عالمان زیستن واقعا هنره، عالمان زیستن. امام هم فرمود دیگه، آقا روح الله چی فرمود؟ ایشان هم فرمود سید الشهدا تکلیف همه ما رو مشخص کرد. نگاه کنید، میدونم شب روزه هست، زیاد جای صحبت نباید باشه، اینم جمله آخر بنده هست. باشه، اون جلساتی که باید شماها بذارید برای اقناع فکری نسلها، چشم به شماها دوخته شده به این جلسه. هیئت یعنی تجمع عقل و عاطفه. هنر هیئات ما اینه، یک طرفش بلنگه مثل یه پرنده که یه بال نداره میتونه بلند شه، یعنی فقط عاطفه، فقط عشق، یا برعکس فقط دم از روشن فکری، فقط دم از عقلانیت یا مباحث نظری صرف. پس عشق کو؟ ما ملت عشق سیاسی هستیم، امام فرمود ما ملت گریه سیاسی هستیم. نکته دقیق است، این وارث عاشورا بودن این هست که انسان دقیق بدونه که به حمد الله مکتب تشیع با یک عقبه بسیار عظیمی وسط میدان ایستاده و حریف میطلبه، و اگر خدای نکرده این سنگرها خالی بمونه یقیناً کسان دیگه این خلأ روحی و اعتقادی رو پر میکنند. شما دارای یک منابع عظیمی هستید، منابع عظیم معرفتی. زیارت عاشورا کم منبعی هست؟ جامعه کبیره کم منبعی هست. سلسله روایات ما عظیمترین معارف، متعالیترین معارف را دارن به احرار عالم، نمیگم فقط شیعیان، دارن بهشون ارائه میکنن. جورجی جرداق 50 سال تقوس کرده، قواسی کرده در اسلام و شیعه. میگه اگه به من بگن خلاصه و اساره تشیع چیه، میگم اخلاق. درستم میگه، بوئست لأتمم مکارم الاخلاق، اخلاق حاکم بشه در جامعه. حالا در همین زمینه با 10 شب صحبت بشه. توی زمینه‌های مختلف رادمردانه بیاید وسط میدون، مجاهدانه بیاید وسط میدون. من اون شب این جمله رهبری رو گفتم. ببینید درد اینه که گاهی میشنویم یه طیب الله میگیم یا دوتا نوچ نوچ هم میکنیم بلند میشیم میریم. خب درد اینه. ایشان میفرماد نابترین، زلالترین، ضروریترین معارف اسلامی رو بریزید تو دست و بال بچه حزب اللهی ها. بعد میفرماد اما این را من الان نمیبینم. خب من قیامت میتونم جواب بدم؟ توی هیئتی میتونی جواب بدی؟ توی گوینده میتونی؟ توی رساندار میتونی جواب بدی؟ توی شاعر مداح میتونی؟ توی بازمانده از دفاع مقدس میتونی جواب بدیم قیامت؟ این را من الان نمیبینم. اتفاقا مشکلات ما هم دقیقا در همین حوزه هایی هست که تبیین نکردیم. باید جوانان رو به اقناع فکری برسونید، نه تحمیل، نه تعبد، همینی که هست هست. نه، گاهی یه تقابلی میبینه، گاهی یه تنازعی میبینه، گاهی یک خلافی میبینه. خب این باید تبیین بشه براش، واقعا صافاکم الله گفته بشه. آقا این گوینده امشب اینجا اشتباه گفت، این با مزامین و مبانی ما نمیخونه، مطلبی نیست. به همین جهت بیاد وسط میدان، عاشورا تمام میشه. یه دهه شاید شور به معنای واقعی خودش، اما ده ها دهه دیگر رو شما میتونید برای خودتون بستری برای جهاد تبیین مهیا کنید. و قرآن خیلی در این زمینه ها حرف داره که انشالله باشه برای زمان دیگه. سلام و صلوات خدا بر ابا عبدالله علیه السلام. یکی از درس های عاشورا، من این قسمت رو تمام کنم، عرض کردم حرکت عاشورا در 2 جبهه بود، یکی مبارزه با اینها و دوم مبارزه با استعباد، یعنی رقیت، یعنی بندگی هوای نفس، استثمار نفس شدن. اونجایی که انسان باید گامهای بلند رو با قدرت برداره، هواهای نفسانی زمینگیرش بکنه، نتونه. تو همین قضیه عاشورا هم شما شواهدش رو میتونید مثل تره ماه ببینید، که برید مطالعه بفرمایید قضیه تره ماه چیه. نه که آدم بدی بود، آدم جالبی بود، شاعرم بود، ولی باز موند از عاشورا. واقعا صحنه های، یعنی درس های این نهضت حقیقتا ماندگار، یکی از دیگری سبقت بیشتر گرفته. یکی از درس هایی که مال امشبه بحث معنویته. امشب شب گریه هست، اما حسین به ما آموخت که امشب شب مناجاته. بنده بارها عرض کردم در جلسات متعدد، میگیم ما سینه زن خوبی هستیم، بعضیامون زنجیر زن هستیم، گریه کن هستیم، خرج کن هستیم، نماز شب خون هستیم، اما روحیه مناجاتیمون ضعیفه. این مناجات واقعا یک طهارت نفس و تزکیه درون به انسان میده، قدرت اشک مناجاتی بشیم، روحیه مناجات. سالی یک بار میخواییم دعای عرفه بخونیم. من چند سال قبل که اینجا برادران یادشون، حداقل 15 سال قبل همینجا، فکر میکنم این بنا نبود، اگه اشتباه نکنم این بنا نبود، اینجا فقط مزار مقدس عزیزانمون. حدود 15 سال قبل من اینجا دعای عرفه خوندم 3 ساعت. اونجا عرض کردم که جنوب تهران در حضرت عبدالعظیم یه دعای کمیل نیمه شب دارن. چرا در شمال تهران یک دعای کمیل نیمه شب وجود نداره؟ چرا یه بستری مستعد نیست؟ جوونی هست حالا خوابش نمیبره، شب جمعه هم هست، فردام تعطیله، یه جایی باشه یه دعای کمیل نیمه شب بذارن تا اذان صبح مردم بیان نجوا کنیم. این خلا به صورت طرح مکتوبم به امامزاده صالح دادم حدود 10 سال پیش، اعتنایی نشد که بابا یه چنین امامزاده بزرگواری تجریش مکان خوبی داره، میتونه پذیرایی بکنه، یه ملجعی باشه برای مناجات. هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ، از یمن دعای شب و ورد سحری بود مناجات. امشب امام حسین علیه السلام فرمود برید تو خیمه هاتون مناجات کنید. یعنی یک دقایقی، یه ساعاتی از امشب که شب عاشورا هست تأسی کنیم به اماممون تجسم معنویت و مناجات تو خونه هامون، هر جا میخواییم بریم، زیارتگاه ها مناجات کنیم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. إلهي قد سترت علي ذنوبا في الدنيا وأنا أحوج إلى سترها علي منك في الأخرى إذ لم تظهرها لأحد من عبادك الصالحين فلا تفضحني يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. يعني خدايا پروردگارا بارها گناهان من رو پوشاندی، در حالی که من آخرت به ستار العیوبی تو بیش از دنیا نیازمندم. خدایا در دنیا آبرومو نبردی، فلا تفزهنی، روز قیامتم رسوام نکن جلوی این همه مردم. الهی جودک بسط عملی وعفوك أفضل من عملي. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بالضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتسير أرواحنا معلقة بعز قدسك. إلهي وألحقني بنور عزك الأبهج فأكون لك عارفا سواك منعرف و من که خائفاً مراقباً یا ذوالجلال و الاکرام. حالا مناجات حسین الهی بهر قربانی به درگاهت سرآوردم، نه تنها سر، نه تنها سر برایت، بلکه از سر بهتر آورد. هلال میگه از خیمه بیرون آمد ابی عبدالله، راه میدان رو گرفت، آرام آرام در تاریکی پشت سر حضرت رفتم، یه قسمتی ایستاد، دستشو به محاسن شریفش زد، یه نگاه به آسمان کرد، فرمود لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. قدر ایستاد، اطراف و نگاه کرد، بررسی کرد، برگشت منو دید، هلال اینجا چه میکنی؟ عرض کردم آقا شما چه میکنید این موقع شب اینجا؟ فرمود هلال فردا نائره جنگ شعله خواهد کشید، آمدم میدان و بررسی کنم. هلال فردا از پشت خیام به زن و بچه‌م حمله میکنم. آمدم فضای خندق رو ببینم، هیزم درش باشه، دشمن نتونه حمله کنه. آرام آرام برگشتیم، اما این بار دیگه در خیمه خودش نرفت ابی عبدالله، رفت در خیمه زینب سلام الله علیها. عمه سادات داره نماز میخونه، حضرت لختی نشست، نماز تمام شد، به تعبیر خودمون تفقد کرد حسین جان این موقع شب سر به خواهر زدی، چه خبر؟ خواهرم زینب آمدم بهت بگم از فردا مأموریت من تمام میشه، این بار رو دوش تو خواهد خواهد. خیلی ناراحت شد، داره آرام آرام خواهرش رو آماده میکنه. خواهرم جدم از من بهتر بود رفت، پدرم بهتر بود رفت، مادرم برادرم رفتن، مرگ رو خدا برای همه نوشته، قلب یه خواهر رو داره آماده میکنه. خواهرم در جواب عرض کرد حسین جان آخه پدرم رفت، مادرم رفت، برادرم رفت، جدم رفت، دلم به تو خوش بود، فردا بدون تو چه کنن؟ بگو با تو چه می کنن؟ حضرت فرمود زینب هیچ کدام از مردها جز علی ابن الحسین زنده نخواهد موند. حسین جا سوال کردم با تو چه می کند؟ گفت زینب من هم به شهادت می رسم، با دستانش در صورت مبارک زد، رو زمین افتاد. بعد حضرت فرمود لا یذهبن حلمک الشیطان، این به این معنا نیست که شیطان در قلب زینب رسوخ کرده، نعوذ بالله. نه، او در کمین سر به زنگاه. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع تا آخر لا یذهبن حلمک الشیطان. خواهرم قرار تو حفظ کن. یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الاخره. مراقب با شیطان صبر تو نبره. چشم امر امامم رو اطاعت میکنم. حسین جان فردا بدنت رو در قتلگاه دیدم، صبر کردم. سر مقدست و بالای نیزه دیدم، صبر کردم. دامن آتش گرفته بچه‌هات رو دیدم، فردا شب صبر کردم. کوفه آمدم، صبر کردم. شام رفتم، صبر کردم. اما یک جا دیگه نتونستم صبر کنم. با شعر میگم عزاداران، لب شیرین و چوب تلخ سخت است. شهدا شما فیض ببرید. لب شیرین و چوب تلخ سخت است. مزن ظالم که زینب پای تخت است. حسین